بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا محمد ابن عبد الله. السلام عليك يا خيرة الله. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا صفوة الله. السلام عليك يا أمين الله. أشهد أنك رسول الله وأشهد أنك محمد بن عبد الله وأشهد أنك قد نصحت لأمتك وجاهدت في سبيل ربك وعبدته حتى أتاك اليقين، فجزاك الله يا رسول الله أفضل ما جزى نبيا عن أمته. اللهم صل على محمد وآل محمد أفضل ما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت بقیت الله الاعظم مولانا الحجة ابن الحسن المهدی ارواحنا لتراب مقدمه الفدا صلوات بلندی تقدیم می‌فرمایم. عرض شد که ضعف زیاد، حتی ضعف مفرط، مجوز این نیست که شخص روزه نگیرد. باید روزه رو بگیره، نیت روزه بکنه، وقتی به اون مقدار زیاد از ضعف که رسید، اون وقت به اندازه‌ای که اون شدت ضعفش برطرف بشه مجوز افطار داره، اینجوری روزش باطل میشه، ولی بیش از این نخوره تا پایان روز، بعدن قضا کنه این روز رو. فرق است بین این ضعف زیاد با بیماری. اگر کسی بیماره، حتی بیماریش یه جوریه که فقط باید ساعت 12 ظهر یه قرص بخوره، بیشترم دیگه چیزی لازم نیست بخوره، اگر این چنین باشه، این کسی که روزه براش ضرر داره، یعنی اگر روزه بگیره بیماریش تشدید میشه یا علاجش سخت‌تر میشه یا دورش طولانی‌تر میشه، چنین کسی از اول روز نیت روزه نمی‌کنه، اصلا روزه نیست این شخص. اگر حتی چیزی هم نخوره، این شخص نیت روزه نباید بکنه. نیت روزه از مریض یه بدعته، جایز نیست. کسی که میدونه روزه برای ضرر داره، اصلا خدا تکلیف نکرده او رو به روزه ماه رمضان، این باید یه وقت دیگری روزه بگیره. فردی که مسافره یا فردی که روزه است یا خانومی که دوران عذر خودش رو داره میگذرونه، اینا اساسا مکلف به روزه نیستن. اگه نیت روزه بکنند در این صورت و میدونن که مکلف نیستن، بدعت میکنن، به جای اینکه تقرب به خدا پیدا کنن دور میشن از خدا، این کار جایز نیست. فرد بیمار از اول روز نیت روزه نداره. البته خوبه و مستحبه که فرد بیمار یا فردی که مسافر هست مثل وقتهای دیگه شروع نکنه به خوردن و آشامیدن، یه مقداری امساک کنه در مورد مفترات روزه، اما نیت روزه از اول روز نداره، چه بخوره چه نخوره. فرقش با آدمی که ضعف زیاد میکنه اینه که این فرد دوم، یعنی کسی که ضعف زیاد میکنه، باید نیت روزه بکنه از اول، و زمانی که به اون مقدار زیاد رسید اون وقت مجوز خوردن داره. باز فرق میکنه با فردی که بیمار هست و روزه برای ضرر داره. اون کسی که بیمار هست از اول روز نه تنها نیت روزه نمی کنه، بلکه هر مقداری هم که بخواد میتونه بخوره، گرچه بهتره کمتر بخوره ولی میتواند بخورن. اما کسی که ضعف زیاد کرده، فقط به اندازه اینکه اون ضعف زیادش، اون مقدار خیلی زیاد ضعفش برطرفشه، فقط در همین حد مجوز افطار داره. لذا فرق میکنه که روزه باعث ضعف بشه، اونم ضعف خیلی شدید، یا روزه باعث بیماری بشه، که این دو فرق، یکی داشتن نیت روزه از اول روز و یکی هم اینکه باید فردی که ضعف زیاد داره فقط به اندازه برطرف شدن اون شدت ضعفش، نه کل ضعفش، برطرف شدن شدت ضعفش فقط میتونه بخوره، در حالی که فردی که بیمار هست مجوز خوردن دارد و مشکلی ندارد. خدای متعال ما و شما را در مسیر بندگیش هم توفیق قرار گرفتن و هم توفیق ثبات قدم مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام، یعنی حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها، صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. والعادیات وبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد و انه لحب الخير لشدید. افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور و حصل ما فی الصدور ان ربهم بهم یوم اذل خبیر. خب سوره عادیات رو انشاءالله شروع میکنیم. در تفاسیر، بسیاری از تفاسیر این گونه است که این سوره را سوره مکی دانستند، بعضی 13 سوره، بعضی 14 سوره، بعضی 15 سوره که در مکه نازل شده دانستند. ولی این سوره اگر بخواد در مکه نازل شده باشه با آیات اوائل این سوره جمع نمیشه مکی بودنش. جهاد در اسلام مسلم است که در مدینه تشریع شده، در مکه جهاد نبود. در سوره مبارکه نساء هست آیه 77 که خدا توبیخ میکنه بعضی از مسلمان ها رو که در واقع منافق هم بودند، اونها رو عرض به حضورتون که مورد توبیخ و سرزنش قرار میده. الم تر الى الذين قيل لهم كفوا ايديكم واقيموا الصلاه واتوا الزكاه فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم وتاخر. یه عده‌ای بودن تو مکه وقتی تحت فشار مشرکین قرار می گرفتن و مورد آزار و اذیت اونها واقع می شدن، از پیغمبر خدا اجازه می خواستن که اونا هم شروع کنن به مقابله به مثل، اونا زد و خورد ایجاد کنن، دعوا و درگیری ایجاد کنن. در مکه پیغمبر خدا نه خودش مقابله کرد نه به مسلمانان اجازه مقابله داد. فشار کفار قریش و مشرکین به مسلمان‌ها سبب شد که یه عده‌شون حتی مهاجرت کردن، رفتن حبشه که بزرگ اونها جعفر بن ابی طالب علیه السلام برادر بزرگ امیرالمومنین صلوات الله علیه بود و اینا بودن تو حبشه تا فتح خیبر. بعد از فتح خیبر آمدن اینها. تو مکه اجازه برخورد نبود، اجازه دعوا و درگیری نبود و فقط باید مسلمان ها کتک بخوردن، بیشتر از این دیگه چیزی نبود و صبر میکردن. وظائف اونها این چنین بود. اگر این نکته رو که عرض میکنم باید توجه داشت، بعضی ها فکر میکنن صرف دینداری، صرف مسلمانی کافیست برای اینکه آدم همیشه اهل درگیری و دعوا باشه. این چنین نیست. پیغمبر در دوره مکهش هیچ نوع درگیری نظامی و برخورد حتی دعواهای عادی هم نداشت پیغمبر با مشرکین مکه. تشریع جهاد از مدینه است، توجه کردیم؟ تشریع جهاد از مدینه است. یه مسلمان باید بنده خدا باشه، یعنی هرچی خدا دستور میده هرچی که هست، گاهی بهش میگن بجنگ، گاهی بهش میگن نجنگ، گاهی میگن درگیر شو، گاهی میگن درگیر نشو، به سلیقه ما نیست. توجه کردی؟ به سلیقه ما نیست. این آیه 77 سوره نساء در شأن عبدالرحمن بن عوف، این خیلی از پیغمبر میخواست که اینا که ما رو اذیت میکنن بذارید ما یه جوری حال اینا رو بگیریم، ما با اینا درگیر بشیم. پیغمبر فرمود نه، وقتی آیات جهاد اومد تو مدینه، اول کسی که و جز اول کسانی که رنگشون پرید و اعتراض کردن که آخه این دین دین رحمته، این دین دین شفقته، آخه ما چی درگیر بشیم، امثال این حرف حالا تعابیر من دارم عرض میکنم، اینا شروع کردن اعتراض کردن. همین صنف عبدالرحمن ابن عوف و امثال اینا بودن که خدا میگه شما تو مکه نق میزدین که چرا قتال نیست در دین، حالا که الان واجب شده شما پس کشیدید و دارید اعتراض میکنید که لمن کتبت علینا القتال، چرا بر ما جهاد رو واجب کردین، لولا اخرتنا الی اجل قریب، حالا اگر هم میخواید بر ما جهاد واجب کنین بزنین یه خود بدتر، یه همچین اعتراضایی داشتن کردن. به هر صورت قتال در مدینه تشریع شده. اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا وان الله علی نصرهم لقدیر، از یه جای خدا اجازه درگیری رو صادر کرد و جهاد تشریع شده، اون تو مدینه است قطعا. خب اما آیات اوائل سوره عادیات ببینیم راجع به بحث جهاده. والعادیات وبحا فالمریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا. خدا چند تا قسم بخوره، قسم به عادیات. عادیات یعنی اسبهایی که میدوند، قسم به اون اسبهایی که میدوند. والعادیات وبحا، وبح با زاد و های حتی به معنی نفس نفس زدنه، نفس نفس زدن صدادار. اسب وقتی که یه شیهی داره، یه همهمه داره که شیهای کوتاه اوست، و یه ذبح داره. ذبح اون زمانیست که این حیوان رو خیلی شدید میدوانند و صدای نفس او کاملا شنیده میشه. این نفس نفس زدن رو ذبح میگن. والعادیات وبحا، قسم به اون اسبهایی که به سرعت میدون و در حال نفس نفس زدن هستن. فالموریات قدحا، این اسبها وقتی می دویدن این سومشون می خورده به سنگ ها، در اثر این ضربه جرقه پدید می آمد. موریات اسم فاعل اورایوری ایرانه، به معنی آتش زدن، اخراج و نار رو در آوردن آتش. منتها آتش زدن قدحن، قدح به اون ضربه هایی میگن که جرقه ازش در میاد. سابق کبریت و اینا که نبوده که، با زدن دوتا شیء سخت به خصوص سنگ و بالاخص بعضی سنگ های خاص، این جرقه ها پدید میامده و آتش تولید میشده. الان هم عربا به فندک میان قداحه، فندک میان قداحه، ضربه میزنه یه عرض به حضورتون که جرقه میزنه، اون بنزین یا مادهی که توی اون فندک هست به خاطر بخاری که ازش متصاعد میشه آتش میگیره، قداحه بهش میگن. فالموریات قدحن، این اسب هایی که می دویدن، قسم به اون اسب هایی که می دویدن و سم اونها می خورده به این سنگ های سخت و جرقه تولید می شده. فالمغیرات صبحن، اون اسب هایی که اغاره می کردن، صبحن یعنی به هنگام صبح، به هنگامی که هنوز هوا خیلی روشن نشده بوده، تو اونجا اینا به شدت حمله بر شده بودن. فاثرنا به نقعا، تو همون حال قبار، نقع به معنی قباره، اثرنا به نقعا، قبارها رو بلند کرده بودن، هوا قبارالود، شدیدن قبارالود شد. فوسطنا به جمعا، در اون زمان یه دفعه دشمن رو به صورت اون گروه دشمن رو یه دفعه محاصره کردن. این قسم هاییست که خدا میخوره، بعد میفرماد ان الانسان لربه لکنود. جریان چی بوده؟ در مدینه، بیرون مدینه یه دشتی هست به نام وادی یابس، فاصله یه فاصله ای داره تا مدینه، بیرون مدینه است. 12,000 نفر جمع شدن و هم قسم شدن با هم که اینا بیان شروع کنن جنگیدن با مسلمانان تا 2 نفر رو بکشن، یکی پیغمبر، یکی امیرالمومنین صلوات الله علیه ما و آله ما، تا این دوتا رو نکشتن رها نکنن. هم قسم شدن شدیده. پیامبر مکرم خدا یه نفری رو که بعدها اسمش شد خلیفه اول، اسم نمیخوام بیاریم، او رو به همراه 4,000 نفر فرستاد، گفت برو این آتش فتنه رو خاموش کن. این اومد و برخورد کرد با اینا. 200 نفر مسلح از اون 12,000 نفر سر تا پا پوشیده از سلاح اومدن و گفتن شما چیکار دارین؟ گفتن ما اومدیم میگیم شما مسلمان بشید یا آماده جنگ. اونا 2 تا تشر رفتن. خلاصه این رئیس حالش بد شد، ترسید، گفت برگردیم. اون 4,000 نفر گفتن پیغمبر خدا فرمونده ما باید وایسیم. گفت نه، من فرمونده اگه با من برگردیم. برگشت. رفیقش که بعدن شد خلیفه دوم، او رو پیغمبر 2 مرتبه بر همین گروه گمارد، گفت برو. این دومی زودتر از اولی جا زد و برگشت. بعد از اینکه این دوتا این چنین برگشتن، خیلی آبروریزی هم شد. طبعا اون 12,000 نفر یه مقدار از جهت روحیه تقویت هم شده. اینجا امیرالمومنین علیه السلام رو پیغمبر خدا گمارد بر این افراد. خب امیرالمومنین هم آمدن. عصری بود گویا با اینا برخورد کرده. اینا گفتن چی میگید؟ حضرت همونو گفتن. اونو گفتن نه، ما مسلمون نمیشه، خیلی آماده جنگ میشه. نماز صبح رو امیرالمومنین خیلی زود خوند، اول وقت خوند یه نماز صبح مختصر، دستور داد که روی اسب‌ها بنشینن، به سرعت حمله کنن به اونها. چون هوا هنوز خوب روشن نشده بود، این پای اسب‌ها که به این سنگام خود جرقه می‌زد، اسبان به نفس نفس زدن افتاده بودن. اون 12,000 نفر با توجه به اینکه تعداد خودشون رو 3 برابر دیده بودن، چون اینا 4,000 تا بودن، اونا 12,000 تا، از اون طرف اون 2 تا حادثه هم که قبلا بود یه روحیه گرفته، فکر کرده بودن که خلاصه خیلی جدی نیست داستان، این سومی هم به اون 2 تا قبلی ملحق میشه. اصلا توقع نداشتن که یه دفعه در محاصره این 4,000 تا قرار بگیرن. گرد و غبار هم رفته بود به هوا و در اثر این حمله بسیار سریعی که امیرالمومنین علیه السلام و اصحابشون کردن، اون 12,000 تا تارمار شدن. تارمار یه جوری شد که این 12,000 تا چنان خلاف توقعشون شده بود که روحیه‌شون رو باختن. امیرالمومنین باقی بعد از اینکه تعدادی از اینا کشته شدن، باقی موندهشون رو با تناب بسته بود، به قدری محکم بسته بود که این تناب حالت زنجیر داشت، حسینه هر کاری میکردن پاره نمیشون. تناب بود ولی حکم زنجیر رو داشت. و قناعمی که از اونجا به دست آمد داره که در هیچ جنگی به اندازه این جنگ غنیمت به دست نیامد مگر در جنگ خیبر. توجه کنید، این شأن نزول که امام صادق علیه السلام دارن و فرمودن در تفسیر علی ابن ابراهیم قمی رضوان الله تعالی علیه، دقیقا با آیه تطبیق میکنه. تو مکه اصلا اسبی نبود که بخوان بدوند این اسب ها و گرد و غبار پا کنن، گروه دشمن محاصره کنن. این حادثه اون روز که اتفاق افتاد، جبرئیل آمد بر پیغمبر خدا خبر آورد، این آیات رو آورد. شب نازل شد این آیه، نماز صبح پیغمبر خدا خواستن بخونن، سوره ولعادیات ذبحا رو خوندن. اصحاب پرسیدن که این سوره جدید بود، روزای دیگه نمیخوندن این سوره رو؟ حضرت فرمود که این بشارتی است که جبرئیل به من داد، پیروزی امیرالمومنین علیه السلام در این نبردی که اون دوتا آدم بی عرضه قبلی توش اونطوری سرفکنده در آمده بودن از اون حادثه بیرون. خب این رو شما اگر بدانید، حالا ممکنه بتونید حدس بزنید که چرا یه عده اومدن گفتن که این سوره سوره مکیه. چرا گفتن؟ چون تا اونجا که می شده تلاش مفسرین بر این بوده تا فضائل امیرالمومنین علیه السلام رو تو قرآن مخفی کن. توجه کردی؟ حتی دیگه یه جوری شده که آیات جهادی که مال مدینه است همه می دونن، اول این سوره است، ازش چشم پوشی میکنن و میگن این سوره سوره مکیه. توجه کردید؟ این سوره سوره مکیه. در بعضی از تفاسیر شیعه هم اگه هست، خیلی از تفاسیر شیعه در ترتیب سوره ها به روایات اهل بیت توجه نکردن، متاسفانه به تفاسیر اهل سنت تکیه کردن. ولی با این قرینه که عرض کردیم، با این قرائن نشون میده که این سوره در مدینه نازل شده و جریانش اینه. و این یکی از مظلومیت های امیرالمومنین صلوات الله علیه. توجه کردیم؟ امیرالمومنین خلاصه تا اونجا که میشده باید اسمش و فضیلتش مورد انکار قرار می گرفته و مخفی می شده. این یکی از اون هاست. خب خدا این قسم ها رو می خوره، قسم به اون اسب ها که این چنین آتش ها، جرقه های آتش از زیر پای اونها بیرون آمد، نفس نفس می زدن، گرد و غبار به پا کرده بودن و به سرعت آمدند و دشمن رو محاصره کردن. خدا اینا رو میگه تا یه نکته رو تذکر بده. ان الانسان لربه لکنود، انسان نسبت به پروردگارش کنوده. کنود از ماده کنده میاد، کنده نعمه یعنی جحدها ولم یشکرها. نعمت رو وقتی انسان انکار میکنه و شکرشو به جا نمیاره، این کارو بهش میگن کنود. این فرد رو میگن کنود. ان الانسان لربه لکنود. انسان اینجوری، ان الانسان لربه لکنود، نعمت میخوره، حتی اعتراف هم نداره این که نعمت خداست و شکرش هم به جان نمیاره. درجه اول شکر نعمت اعتراف به اینه که این نعمت از خداست، خود این که من این نعمت از خدا بدونم. اول چون درجه دومی او تشکر زبانیه، زبان تشکر کنم و سپاس بگذارم. یه مرتبه دیگر از شکر اینه که من این نعمتی که خدا بهم داده تو همون مسیری که خدا راضیه قرارش بدم. امیرالمومنین علیه السلام فرمود اقل ما یلزمکم لله الا تستعینوا بنعمه علی معاصی. میدونید کمترین مقداری که شما در مقابل خدا موظفید چیه؟ اینه که از نعمتهای خدا کمک نگیرید و مخالفت با خدا بکنید. یکی اومد پیش امام حسین گفت انی رجل عاصی ولا اقدر علی ترک المعصیه، من یه آدم گناهکاریم، زورم به خودم نمیرسه که گناه نکنم، شما راهی دارید به من بگید که من بتونم از این چاله در بیام؟ حرف دل خیلی هست. حضرت به او چند تا کار فرمودن، چند تا کار بکن وقت هرچی خواستی معصیت کن. یکی از اون کارها اینه که هر وقت خواستی گناه بکنی با یه نعمتی، با یه وسیلهی، با یه ابزاری انجام بده که خدا بهت نداده باشه. توجه کنی، میخوای نگاه حرام بکنی، خیلی دلت میخواد به نگاه حرام عادت کردی، خب این دفعه نگاه بکن، منتها نه با چشمی که خدا بهت داده، برو یه چشم دیگه ای به دست بیار. اون وقت هر وقت خواستی کار حرام بکنی، الله تستعینو به نعمه علی معاصی، این کمترین حد شکر این درجه، این از اقسام شکر. ان الانسان لربه لکنود، انسان ها نسبت به خدا اهل انکار نعمتن و اهل شکر نعمت نیستن. یه مرتبه بالاترم تو شکر وجود داره و اون اینه که فرد به این اعتراف، به این وجدان و به این اعتراف برسه که هر مقدار شکر زبانی یا شکر عملی به جا بیاره در برابر این نعمت خدا باز حق این شکر رو به جا نیورده. تو بعضی روایات داره اون مرتبه بالای شکر و اون حق شکر اینه. خطاب شد به موسی بن عمران علی نبینا و آله و علیه السلام که ای موسی، آن گونه که شایسته من شایستم اونجوری منو شکر بگذار، اونجوری از من تشکر بکن، اونجوری که حق شکره اونطور شکر بکن. عرض کرد خدایا من چنین چیزی اصلا امکان نداره بکنم، چون تا بخوای شکر بکنی با زبان بخوای شکر کنی، همون زبان رو هم خدا داده، قدرت بر اون شکرم خدا داده، توجه بر اونم خدا داده، تازه هر تک تک اینا خودش یه شکر میخواد، مجددن اون شکرهای شکر میخواد، همینجور من اصلا ممکن نیست همچی کاری بکنم. وقتی این اعتراف رو کرد، خطاب اومد به موسی که حق شکر من همینه، به جوری باشی که هر کاری بکنی بازم خودتو بدهکار خدا ببینی. توجه کردیم بدهکار خدا بمیدیم. ولی از اون طرف هم هستن بعضی ها که تا دو رکعت نماز میخونن، تا دو تا کار خوب میکنن، از خدا طلبکار میشن. این جمله جمله مشهوره، نمیدونم شاید هم روایت بشه، ان الاحمق اذا صلى ركعتين ينتظر الوحي. آدمای نادان وقتی دو رکعت نماز میخونن احساس میکنن که در پیشگاه خدا چه مقام و جایگاهی دارن، کم کم باید جبرئیل خدمتشون برسه. اون شکر نمونه، ان الانسان لربه لکنون. باشه دیگه بقیه این سوره فردا انشاءالله. خب امروز روز چهارشنبه است، متعلق به چهار امام بزرگوار که حضرت موسی بن جعفر، امام هشتم حضرت رضا علیه السلام، امام جواد و حضرت امام هادی صلوات الله علیه مجمعین، این هستن. ما توفیق عرض ادب به پیشگاه مقدس حضرت رضا علیه السلام رو در این چند روز نداشتیم. امروز به مناسبت تعلق به وجود مقدس اون بزرگوار و پای دل بریم همون جا که وقتی تصور بودن خودم رو در اون مکان میکنیم، دل ما به سوی اون مکان مقدس پرواز میکنه. اللهم صل على علي ابن مسر والمرتضى الامام التقي النقي حجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة كعفو لما صليت على أحد من أوليائك. در یه باغ بزرگی مأمون ساکن شده بود، داشت پایتخت خودش رو تغییر میداد، از مرو بیاد به سمت بغداد. به منطقه توس که رسید، پدرش در باغ حمید قحطبه اونجا مرده بود و همونجا دفن شده بود. اومد تو همون باغ حمید قحطبه، باغ بزرگی بود، یه ساختمان اصلی داشت، خودش تو اون ساختمان اصلی ساکن شد. یه ساختمان فرعی هم اون طرفتر بود، حضرت رضا علیه السلام تو اون ساختمان جای داد. خب باغ هر چقدر بزرگ باشه، مگه بین دوتا ساختمان توی یه باغ چقدر مگه فاصله است؟ اما عباسلت میگه وقتی امام هشتم علیه السلام از در ساختمانی که مأمون توی او ساکن بود آمد بیرون، از قبل به من فرموده بود که اگر عباسرم کشیدم با من صحبت نکن. یه حضرت از در قصر که آمدن بیرون، دیدم عبای مبارک سر کشید. حال حضرت بسیار منقلب بود، ای می دیدم حضرت روی زمین میشینه، بر می خیزه، چند قدم میره دوباره تو روی زمین میشینه، بر می خیزه. چندین بار حضرت نشست و بلند شد تا سرانجام به اون خانه رسید. وقتی وارد خانه شد به من فرمود درها رو ببند. من در رو بستم، خود حضرت وارد اتاق شد و کانه یتململ و تململ السلیم، مانند مار گزیده حضرت از شدت درد به خودش میپیچه. من در میان صحنه منزل بودم، نمیدانستم چه میشود و چه باید بکنم. یه وقت دیدم یه آزاده بسیار شبیه امام هشتم وسط حیات ظاهر شد. به او خطاب کردم، شما که هستید؟ درها بسته بود، چگونه وارد شدید؟ فرمود من مولای تو محمد ابن علی الجواد، خدایی که مرا از مدینه به توس آورده، از در بسته هم میتواند عبور بده. اینو به من فرمود و وارد اتاق شد. این پدر و پسر یک دیگر رو لحظات آخر در آغوش گرفته، سر مقدس امام هشتم روی زالوی پسر بود، قلب جان آفرین تسلیم کرد. عرضه بدارم صلی الله علیک یا ابا عبدالله، لحظات آخر یک آی زین العابدین میآمد سر پدر رو به زانو میگره، ولی چگونه بود تقدیر که به جای اینکه لحظات آخر حضرت فرزند خودش رو کنار خودش ببینه، چشم خودش رو باز کنه ببینه و شبر و جانه